آقای امینی گفته بود که بزرگترین یعنی بالاترین حقوق حقوق یک وزیر باشه که 2500 تومان. خودشان به عنوان نخست وزیر گفته بود که خود منم حقوق یک وزیر رو برمیدارم. وقتی اینا میخواستن منو استخدام کنن، من چون آخرین حقوقم پهلوی سازمان فیلم گلستان 3000 تومان بود، من 3000 تومان از اینا میخواستم. اصلا اینا براشون خیلی عجیب بود. آقای جباری که معاون آقای پهلوی بود، تمام بحثش سر این بود که حقوق آقای پهلوی مثلا یه چیزی حدود 1200 تومان، 220 تومان و تازه حقوق من مثلا 900 تومان، آخه چطوری به تو 3000 تومان بدیم؟ منم گفتم به هر حال این چیزی که من میخوام، حالا یا شما میدین یا نمیدین یا نمیخواین دیگه. اینا هر جوری سعی کردن که این رقم رو بیارن پایین که من موافقت نمیکردم. بعدش بالاخره گفتن که ما این پول رو در طول سال که مثلا میشه 36000 تومان ما به تو میرسونیم، اما از طریق پاداش و از طریق ایدی یا نمیدونم اضافه کار فلان. بذار من قبول نکردم. من گفتم که من موقع کار کردن اولا نگاه ساعتم نمی کنم، نه اضافه کاری از شما میخوام نه چیزی، ایدی و پاداش و اینام اصلا نمیخوام، ولی حقوق همون اینقدر میخوام. بالاخره این رو گفتم. خب دیگه بعد از دو روز سه روز صحبت کردن گفتن که خیلی خب ما این رو باید به هیئت دولت بدیم. اون موقع هم که هنرهای زیبا قسمتی از وزارت فرهنگ بود که بعدا شد آموزش پرورش. نامه‌ای بالاخره نوشتن و جوابش هم اومد که بله، چون به درخواست نمیدونم آقای جناب آقای پهلوی مدیر کل هنرهای زیبای کشور که توسط وزیر فرهنگ به هیئت دولت داده شده، چون آقای اسماعیل گلستان فیلم بردار منحصر به فردی است که معادلش مجبورن به اصطلاح از خارج آدم بیارن، اینه که به صورت کارگر روزمزد حالا روزمزد خلاصه حالا تیتر کارگر یا چیز چه کنی ندارم، به روزی 100 تومن استخدامش موافقت میشه. و اینا چیزاییست که آدم یه مقداری نسبت به اون دستگاهی که اینجوری، خب مثلا حالا واقعا آقای پهلوی حقوقش 1200 تومن بود یا نبود من کاری به این کاراش ندارم، ولی بالاخره همین سعی که کردن بالاخره یه جوری از این لحاظ چیز کنن و فلان و بیسار اینا، من کارم رو با اینا خیلی مطبوع دیده بودم، چون همه جورم هوای من رو داشتن. ولی خب بعضی وقتا هم دیگه تنگ نظری ها و یه شخصی و حقارت ها و حسادت ها و یه کارای بی ربطی می شد که دیگه آدم رو واقعا چیز می کرد. ولی بعدش که من این مسئله روزمزدی و اینا تموم شد، بعدش من مدتی به صورت قراردادی با اینا کار می کردم که یه چیز مقطوعی مثلا در ماه می گرفتم برای یه کارای به خصوصی که مربوط به کارهای معلزت میشد، و بعد از اونم دیگه من به صورت قرارداد در هر فیلم با اینا کار میکردم. در نتیجه در فاصله هایی که من با اینا قراردادی نداشتم، برای مؤسسات دیگه هم فیلم میساختم، مثلا برای سازمان شاهنشاهی مثلا چند تا فیلم ساختم، یکی دو تا فیلم های صنعتی بود برای چند تا از این کارخونه ها و فلان اینا، یه مقدار فیلم های تبلیغاتی می ساختم، یه مقداری سفارش فیلم های تبلیغاتی رو می گرفتم می دادم بچه های دیگه بسازن. همه یعنی اکثریت کارهای من در فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و هنر بودش، ولی نه همه کارهای من، یعنی در واقع کارهایی که در وزارت فرهنگ و هنر می شد کارهای رسمی مملکت بود. مثلا فرض کنید که فیلم تاجگذاری یا مثلا فیلم جشنهای 2500 ساله، حتی مثلا فیلم چیز رو قرار بود مثلا من بسازم، ولی خب مثلا توافق نکردیم، فیلم بازی های آسیایی رو سفارش فرهنگونه البته نبود، سفارش خود کمیته بازی های آسیایی بود. و این هم خیلی جالبه که شما اینو بدونید، بازی های آسیایی اصولا یه رویدادهای بین المللی این شکلی، کشور میزبان تقریبا موظفه که یه فیلم رسمی بسازه. بعد بازی های آسیایی بعد از اینکه به اصطلاح با من به توافق نرسید، اینا یه دفعه فکر کردن خب اینه که هنرهای زیبا یعنی فرهنگ هنر میسازه، خب ما چرا بسازیم؟ فرهنگ هنر هم فکر میکرد که اونا خودشون میسازن. و یک هایی مثلا 4 هفته قبل از بازی های یک دفعه اینا مثلا متوجه شده بودن که اصلا هیچ کسی ترتیبی برای این کار نداده. همون آقای هوشنگ شفتی مسئولیت اون فیلم رو به عهده گرفت و بالاخره از زیرش چیزی در اومد از زیر بارش. ولی خب دیگه هم میگم این نمونه همین بی بند و باری ها و فلان.
شما گفتین که زیر 3 تا اسم فیلم و فقط اسمتون رو گذاشتید، ممکنه بفرمایید 3 تا فیلم چی
ها؟ بله، اینا یکیش فیلم تاجی برای ملت بود، فیلم تاجگذاری علیحضرت عالی حضرت. یکیش فیلم فروغ جاودان بود، فیلم جشنای 2500 ساله. و یکیش هم فیلم آتشی که نمیرد، فیلمی بود که در باره، یعنی این فیلم سومی قرار بود برای 50 سال سلطنت پهلوی ساخته بشه که باز گرفتار یکی از همون مشکلات داخلی اداره من شدم و بعد من ولش کردم اصلا فیلم رو. ولی 2 سال بعدش که 100 زادروز تولد رضا شاه رو قرار بود یه مراسمی باشه، فیلم رو به اون مناسبت تموم کردیم. ولی اصل طرح کلی فیلم ریخته شده بود برای سالگرد 50 سال سلطنت خانواده پهلوی.
چون الان از مشکلات اداری صحبت کردیم، با وجود که اینقدر تعریف کردیم که از کارتون راضی بودیم تو فرهنگ و هنر، چون اصولا هنرمندایی که با فرهنگ و هنر کار میکردن یا خارج خیلی ناراضی بودن، خیلی گله‌گذاری میکردن از این دستگاه.
والا ببینید، دستگاه اونایی که گله میکردن در واقع اونایی بودن که بدون این که پشتیبانی مثل مثلا شخص آقای پربود داشته باشن، صدمه اون آدمای اداری رو مجبور بودن تحمل کنن یا اینکه ول میکردن. در نتیجه این چیز نبوده، یعنی این شانس من رو نداشتن که مستقیما مثلا با پربود در تماس باشن. آقای پربود هم نشون داده بود که خیلی به اصطلاح به من علاقه منده و هم در واقع من یه جوری نشون داده بودم که بی نیازم به اینا، برای اینکه من در این لابلای کارم با اینا یه مقداری هم بیزنس شخصی خودم رو شروع کرده بودم. فرض بفرمایید مثلا صاحب سینما در شیراز بودم. من خود اینا فهمیده بودن که کاری که من وقتی رو که من تو اداره برای اینا میگذرونم، پولی که از اینا میگیرم در واقع از زیانی که حاصل نرسیدن به کار شخصی خودم میکنم اون زیان بیشتره. با این حال روی شوق به نفس فیلمسازی هستش که پلوی نمونم. این بود که خیلی به من پیله نمیکردم، ولی خب واقعا دستگاهی بود که برای که دست کار میدونین که جوریه، کار فرهنگی مملکت، کار یعنی فرهنگ به مفهوم خود کلمه به طور کلی، متاسفانه در ایرون دست یه آدمایی بود که اصلا من نمیخوام بگم اینا بی فرهنگ بودن، که شاید هم اکثرشون بودن، ولی به هر حال یه مقداری ضعف‌های اخلاقی، یه مقدار میشه گفت فساد اخلاقی. چون مثلا من حسادت رو یه فساد اخلاقی میدونم دیگه، فساد که همش مثلا دزدی کردن و فلان اینا نیستش که. وقتی که این حسادت دخالت پیدا میکنه در وظیفه اداری آدم، وقتی یه نفر به ناشایستگی میشه مثلا فرض بفرمایید مسئول فیلم مملکت، رئیس مثلا اداره کل سینمایی کشور، این بالاخره شغل کوچیکی که در هیچ کشور متمدنی نیستش که. خب این سینمایی کشور نخبه به اصطلاح آدم‌های با فرهنگ هستن که اینجور چیزها رو تو مملکت خودشون نگه دارن. پس در نتیجه مثلا مدیر کل سینمایی کشور فرانسه که نمیتونه یه آدمی باشه که منفور آدمای درجه یک فرانسه باشه دیگه، از نظر فرهنگ سینما یا از نظر فرهنگ تئاتر یا از نظر فرهنگ موسیقی یا اصلا حتی تجارت فیلم. و به هر حال باید یک آگاهی هایی داشته باشه. در نتیجه آدمایی که به کار گماشته می شدن توی ایران در واقع همون گماشته هایی بودن که پشت اون میزان نشسته بودن، اینا نمی تونستن جوابگوی نیازهای معنوی اون، ما اول کلمه هنرمند رو نمیخوام به کار ببرم چون مثلا خودم شخصا خودم مثلا هنرمند نمیدونم. من همیشه اتفاقا به دوستانم میگم که من یک تکنیسیان مثلا ممکنه مثلا یک کاری مثلا کار حرفه‌ای رو ممکنه خوب بلد باشم، اون خلاقیت هنری که هنرمند به اون علت به اصطلاح بهش گفته میشه من در خودم نمیبینم، در خیلی آدمای دیگه هم نمیبینم، مثلا در خیلی تعداد خیلی خیلی کمی آدما میشه دید. به هر حال برخوردهای انسانی که در شأن یک کسی که در کار هنره نبود، یعنی مثلا با مجسمه ساز مثلا یه طوری رفتار بکنن که مثل اینکه مثلا با یه سنگ تراش دارن رفتار میکنن، حالتون هر دوشون دارن سنگ میتراشن، یا مثلا با نقاش جوری رفتار کنن مثل که با رنگرز ساختمون دارن رفتار میکنن، این نمیشه. در نتیجه این درسته که مقداری از هنرمندان از دستگاه فرهنگ و هنر ناراضی بودن، یه مقدارش به خاطر واقعا روابط بد انسانی آدم ها بود که اونم به هر حال برمیگرده به انتخاب بد مسئول اون دستگاه، یه مقدارش هم توقع بی جای خود اون آدم هایی بود که اسم خودشون جلو جلو اصلا هنرمند گذاشته بودن، و یه مقدارم اصلا مشکلات کلی مملکت که یک بی فرهنگی عظیم بود. یعنی اصلا واقعا بعضی وقتا همون آدمی هم که نشسته اونجا مسئول مثلا فرض بفرمایید باید به نقاش کمک کنه، نه فقط نقاشی رو نمیشناسه، نه فقط طرز برخورد با یک نقاش رو حتی شاید نمیدونه، اصلا بعضی وقتا پیش خودش فکر میکنه که آقا در این مثلا در این جامعه مفلوک که مثلا برای این همسایه‌اش میبینه تو کوچه چهار تا آدم دیگر میبینه، حالا این چیه من مثلا بیام از این آقا مثلا بخرم اینو 20,000 تومان، اصلا این چی هست؟ برای که اصلا دنیا واقعا وضع نقاشی ایران مثلا شما الان بخواید مثال بزنیم مثلا در نظر بگیریم، خب خیلی چیزا به عنوان نقاشی خیلی هم به به میگفتن، چهچه میگفتن، اولیا ازت هم خودشون می‌خریدن، دستگاه‌های دولتی هم می‌خریدن، شرکت نفت هم می‌خرید. خب بالاخره شما مثلا می‌رفتین تو شرکت نفت مثلا می‌دیدین بطور نقاشی به در دیوار زدن، اینا که واقعا شاهکارهای هنری که نبودن اصلا. اینا حتی در آینده حال روشن خواهد شد، اینا حتی اثری به عنوان یک جریان هنری مملکت هم در ایران نخواهند داشت، یعنی هرگز به اینا به عنوان یک قدم‌هایی در راه هنر شاید حتی اشاره نشه. ولی خب یه پولای هنگفتی هم میدادن، بعد اون پرداخت کننده اون پول که هیچ نقشی هم نداشت یهویی واقعا پیش خودش میگه این مزخرفات آخه چیه، مثلا این چی من دارم میخرم؟ شاید واقعا اگر که قرار از نظر اون اگه مثلا یه مینیاتور قدیمی رو مثلا میخواستن بخرن، اون شاید خیلی هم با احترام حتی با آقای مثلا بهزاد هم رفتار میکرد، ولی یه جوانی وارد میشه با یه مقدار ادعا و یه مقداری ادا و اینا، سنا با هم نمیخونه، مقاما با هم نمیخونه، درآمدها با هم نمیخونه، یه مقداری برخوردهای انسانی پیش میاد، بعد در نتیجه اونم از اون بعدش میاد. همه بهترین چیزو میخوان دیگه، یعنی مثلا کمچی یه نفر برمیگرده میگه من در مثلا بروکسل دیپلم تئاتر گرفتم، یهو میخواد تالار رودکی رو بزنه در اختیارش، همچی که نمیذارن، همچی که میگن آقا برو حالا با آقای نصیریان بشین چهار تا کلمه حرف بزن ببینیم مثلا تو از کجای کاری فلان، یکایی میگه که آقا اینا چیان، اینا احمقا کیان، یه دفعه اون جزء مخالفینه. من نشستم اینجا دفاع کنم، ولی حقایق فرهنگ و هنر این بود، وگرنه هیچ دستگاهی به نظر من که اینم بی بندوباری بود نه حسن نیت، مقدارش هم شاید حسن نیت بود، ولی هیچ دستگاهی به اندازه فرهنگ و هنر درش روی این آدم ها باز نبود، هیچ دستگاهی در هیچ رشته‌ای از هنر یا صنعت یا تجارت نمیشد که یک نفر بیاد و یه ادعا بکنه و فورا همه چیزو در اختیارش بذاره، در حالی که در فرهنگ هنر اینجوری بود. تا یه نفر میومد هنوز کاغذشو در نیاورده که اصلا بفهمن این مدرسه در کوچه فلان شماره فلان فلان شهر اصلا چه ارزشی داره، یک دفعه آقای اسیستان و یه شوفر و یه کامرامن و نمیدونم چی و چی بهش دستش میدادن، برو آقا نمیدونم رشت فلان فیلمو بساز. اصلا این امکانات هیچ دستگاهی به نظر من در هیچ مملکتی در اختیار هیچ آدم به اصطلاح مدعی نمیذاشت که فرهنگ هنر میذاشت. اون وقت یه عده هم از اون ورکی گارد گرفته بودن. مثلا فرض بفرمایید که اگر شما به یه آدم مدعی فیلمسازی میگفتین آقا بیا برای ما یه همچین فیلم بساز، میگفت بح من بیام برای شما بسازم، شما که این بچه ها ریخته دوره براتون هر کی میاد در روش باز میکنید اصلا لیاقت من رو نداری. یه مقدارم اونجوری از اون برکی یه ناراضی بودم. تمام علتشان فقط این بود که یه مقداری مسئله سینما برای مملکت ایران یه چیز نوی بود، ساختن فیلم و نمیدونم کار هنری کردن یه مقداری نو بود و آدم ها هم نبودن دیگه، آدم های به درد بخورم که هر کی دنبال تجارت و کسب و کار خودش بود. وقتی یه نفر انقدر میتونست دوربین دست بگیره و بره با چهار تا فیلم تبلیغاتی تمام زندگی و نمیدونم مرسدسش و فلان و بیسارش رو بخره، اصلا حاضر نبود بلندش بیاد بشن توی اداره کار کنه و به چی بگم به اصطلاح به نیازهای فرهنگی یک جامعه هر چقدرم که کم باشه کمک کنه. این بود که اداره هنرهای زیبا یا وزارت فرهنگ و هنر فرهنگی ترین آدماش وازده ترین معلم های مدارس بودن که دیگه اصلا پا به پای زمانه شاد نتونست بودن بیان جلو، یا انقدر دیگه دنبال معاملات خارج از حرفه خودشون رفته بودن که اصلا دیگه وازده یه حرفشون شده بودن. با گاوبندی و دستبندی و یه معلم می اومد یه معلم دیگری می برد می زاشت سر یه کار دیگه و مسئولیت کارا در هنرهای زیبا و همون بذات فرهنگ هنر تا اونجایی که من واقعا می دونم دست آدم های بسیار بسیار نالایقی بود که اینا خب حاصلش هم همین نارضایتی ها بود و حاصلش هم همون انجام نشدن کار خوب بود. پول خرج می شد، حسن نیتش هم بود و برای همین یاد بود پنجاهمین سال سلطنت پهلوی. آخه شما ببینید یه چیزایی یه دفعه از یه جای شروع میشه و یه جایی میرسه که اصلا شما نفهمیدین چی شد. مثلا کمیسیون تشکیل میدن یه چه کار کنیم، بعد پنجاهمین سال سلطنت پهلویه، خب یه دفعه یکی رو حماقت یا رو هر چی فکر کنیم یه دفعه میگه آقا 50 تا فیلم بسازیم به یاد بود 50 سال. یه دفعه هم میگن بله بسازیم، بعد حالا بگردیم 50 تا موضوع پیدا کنیم برای این 50 تا فیلم. چی هست؟ خیلی خوب، مثلا یکیش دادگستری، یکیش ارتش، یکیش بهداری، یکیش آموزش پرورش، یکیش ورزش فلان فلان فلان. خب حالا 32 تا دیگه چیکار کنیم؟ بعد هم توی یه چیزای پرت و پلایی اون وقت چیکار کنیم؟ یه مقدار فیلم قدیمی داریم که این نشون میده ارتش مثلا اوائل رضاشاه چطوری بوده حالا چطوری شده، دادگستری چطوری بوده حالا چطوری شده، کشاورزی چطوری بوده حالا چطوری شده، همه یه مقدار از این فیلم کهنه ها رو میچسبونن سر هم، بعد هم یه مقداری همینطوری به جای گاواها ترکتور نشد، به جای نمیدونم تفنگ مسلسل نشون میدن، نمیدونم موشک نشون میدن، به جای طیارهای قراضه دوباله نمیدونم فانتوم نشون میدن. این یهایی 50 تا فیلم احمقانه اینجوری درست میشه، یک عالمه پول هدر میره، نه شاه رو راضی میکنه. اصلا من که شنیدم که ایشون بعد از 5-6 تاشی که برده بودن دیده بودن اصلا دیگه فریاد که اصلا دیگه بقیه اینا رو نیارید من اینجوری ببینم، همش درسته، همش که مثل همه درست شد. از اون طرف اینا رو به کجا میخوان نشون بدن؟ سالی که 52 هفته هست همش، اگه هر سینمایی بخواد هر هفته یکی از اینا رو نشون بده، خب این اصلا چجوری میشه؟ نه تماشاچی داره، بعد اون یه مقدار زیادی پول بی ربط صرف این کار میشه. همه اونایی هم که دستن در کارن بالاخره ریزه ریزه دارن به بیهودگی کار خودشون هم پی میبرن دیگه، بعد همشون هم تازه فکر میکنن که این کارهای به اصطلاح بی ربط داره برای مثلا فقط یه آدم میشه. اصلا هیچ که نمیفهمه یه مقداری حماقت ها یه مقدار اصلا کسی از اینا نخواسته بود، کسی نه آقای معینیان پیغام نداده بود که مثلا علیزاده گفتن به اون آزاد 50 سال خاندان من 50 تا فیلم بریم بسازین. اینا نشستن به عنوان آدم متفکر، در نتیجه چی میشه؟ نیروها پراکنده میشن، 50 تا فیلم احمقانه درست میشه که اصلا هیچ کسی رغبت نمیکنه نگاش کنه، ولی خب نمیان بشینن مثلا بگن آها 5 تا فیلم بسازیم، 5 تا فیلم خوب بسازیم. بعد اون وقت مسئله قیمت ها پیش میاد، خب پول بیشتر بدین چیز بهتر بگیرید. نیست نبودش متاسفانه، خیلی خیلی آدم های ناوارد به نظر من باعث نارضایتی چیزا شده بودن، هنرمند ها شده بودن. ولی در همین مورد سینمای به خصوص هیچ فیلمساز ایرانی نبود که در فرهنگ هنر روش بسته باشه. حالا نارضایتی اینا سر چی بوده باید دید. واقعا ادارم یعنی اینا خودشون از کار خودشون راضی بودن؟ آیا اون کار خودشون ممکنه راضی باشن؟ آیا اون کار رضایت بخش بود؟ آقای فاروقی تو راهرو جباری رو فحش رکیک میداد، ولی با این حال نگرش داشتن و اجازه شدن فیلم بسازه. ولی خب آخه تا یه مقداری هم هر دستگاهی یه آدمی رو تحمل میکنه. یه فیلم خیلی خیلی قشنگی هم ساخت، اون طلوع جدی، ولی بچه هم میدوند فیلم مزخرف ساخت، بچه هم اصلا رفت اونبال کارهای سیاسی خودش رو، بعدش هم که دیدیم بالاخره از کجا سر در آورد. یا هر کسی مثلا، من نمیفهمم تمام اینایی که به فرهنگ هنر فحش دادن همه اون درها روشون باز بود. من تا الان کسی رو نمیشناسم که اومده باشه و واقعا لیاقت کار کردن داشته باشه در رشته سینما، چون من خودم واسطه توفیق خیلی هاشون بودم. من حالا چون داریم حرف میزنیم و به هر حال اینا مطالبیست که برای بعدن میمونه، آقای حجیر داریوش اولین دفعه که طرح فیلمشو آورد همه رو کاغذ رد کردن، بعدم که تازه امکاناتی من یه مقداری به اصطلاح سر کردم کمکش کردم، بعد از اینکه فیلم خودشو ساخت تازه فیلمشو همه رد کردن، ولی باز من انقدر دنبال کارش رو گرفتم تا قبولوندم که آقا اینم بالاخره سینمای امروز ما اینه، سینمای دنیای سال گذشته در مارینباد، حالا اینجا کپیش داره، اینجا مثلا اینجوری درست میشه، اینه دنیای سینما، اینه. بالاخره پذیرفتن. آقای خود همین آقای فاروقی روز اول واقعا همین فیلم طلوع جدی، خب نمیدادن دیگه، بهش پول نداشتن که بدن، توقعاتونه نمیتونستن برآورده کنن، ولی انقدر من دنبال کارشو گرفتم امکاناتش بهش دادن. ولی خب یه عده آدم های شارلاتان دیگه میان، بله اونا هم یه پولایی میگیرن، ولی هیچ کدومشون حقیقتاً قصدشون موندن تو فرهنگ و هنر هم نبود، همه از این در باز و از این به اصطلاح خانه گسترده میخواستن استفاده بکنن، یک کارآموزیای ابتداییشون مثلا اینجا بکنن، بعدا برن دنبال. عملا هم همینطور هم شد، همه اونا کارشون رو شروع کردن. آقای مصطفی فرزانه چقدر امکانات اداره در اختیار این مرد گذاشت که فیلم بسازه؟ ایشون یه فیلم برداشت بود با خودش آورده بود که برای این در فرانسه ساخته. خب بعدا ما دیدیم فیلمایی که در ایران ساخت که در اون استاندارد نبود، حالا اینو ایده دیگه ساختن یا ایشون چقدر نقش داشته من کاری ندارم، ولی بعدم ایشون رفت از بانک صادرات سر در آورد و نمیدونم رئیس بانک صادرات شعبه اینا من فلان جای شد. پس اینا واقعا روز اولم که نیتشون دنبال کار هنری نبوده، که اون چالش های هر حرفه ای بالاخره یه چیزی داره، یه مقداری گیرهایی داره که شما خودت فقط میتونی اینا رو بشناسی و شما فقط خودت میتونی این سنگا رو از جلو پای خودت برداری اگه هدف داشته باشی، وگرنه اگه قرار باشه شما 5 سال بعدش بشی بخوای بری بشی رئیس بانک، خب الانم فعلا تو اتاقت نشستی چایی تو میخوری و سیگارت هم میکشی، فیلمی هم آیا ساختی یا ساختی نساختی این در حالی که من یه چیزی به شما بگم، همین آقای پهلبود یک روز یه حرفای این آدم زده که من اصلا اگر کسی دیگه به من میگفت من باور نمیکردم که اینا رو آقای پهلبود زده باشه. یه روز به من گفتش، یه روز من به ایشون گفتم که این بچه ها با این گرفتاری هایی که اینجا هستش و یه مقداری خرج شده بود یه دوره آموزشی رو گذاشته دار فیلم بردار و اینا تربیت کنن، گفتم اینا الانه خیلی چیزن، حقوقاشون کمه، دارن میرن، تلویزیون تازه باز شده، تلویزیون ملی ایران، بعضی از اینا دارن میرن اونجا کار میکنن. خب بالاخره با یه مقداری دستمزد اضافه تر ما اینا رو نگه داریم، ما اینا رو لازم داریم، فلان فلان. این آدم برگشت من یه حرفی زد، گفتش که گلستان خب بره، مگه تلویزیون ملی ایران غیر از مال این مملکته؟ مگه ما اگر اینجا آدم تربیت میکنیم، اگر فیلمای ما رو خراب میکنن، دوربینای ما رو خراب میکنن، مگه غیر از اینه که این پول این مملکته؟ خب اینا برای ما کار نکنن، برن برای یه دستگاه دیگه مملکت کار کنن. یه همچین حسن نیتایی هم توی به اصطلاح دستگاه رهبری اون تشکیلات بود، البته حماقتای وحشتناکش هم بود، ولی میخوام بگم که تمام اینایی هم که ناراضیان به نظر من توقعات بی جای خودشون عمده دلیل نارضایتیشونه، نه چیز کاستی های اون دستگاه. ناراضی تراش بود ولی ناحرفه‌ای واقعی رو ممکن بود ناراضی کنه، ولی اینا آماتورهایی هستند که ناراضیان، که خودشون در واقع خودشون اصلا نمیدونستن چی میخوان، خودشون اصلا رضایت رو نمیشناختن، همینطوری میخواستن موفق بشن به هر حالی که شده، یعنی فقط موفق باشن، صرف این که موفق نشدن ناراضی شدن، بدونی که بدونن که چرا این توفیق رو مثلا به دست نیاوردن. به نظر من
ببخشید، چون از سانسور که سانسورش میشد فیلماتون بهتون دستور میدن که چجور، چون یه قسمت سانسور هم در وزارت فرهنگ و هنر بود.
بله سانسور که واقعا وحشتناک‌ترین بود، سانسور فیلم، حالا کتاب و اینا رو کاری نداریم، سانسور فیلم در ایران که قبلا یک پیش از فرهنگ و هنر یه سیستمی بود توی شهربانی کل کشور، اداره‌ای بود، حالا اسم اون اداره رو درست یادم نیست، ولی اداره‌ای بود که به کارهای کافه ها و کلوپ های شبانه و فاحش خونه ها و یه اداره به اسم، حالا اسمش یادم رفته، که کار تئاتر و کار سینما هم دست این بود. بعد که فرهنگ هنر درست شد که کار سینما اومد به فرهنگ هنر، سانسور داستان خیلی مفصلی داره و خیلی هم واقعا به نظر من داستان غم‌انگیزی است در مورد کار هنر مملکت ایران، به خصوص در مورد سینما. اولا به خاطر اینکه تعداد فیلم هایی که به ایران برای نمایش عمومی وارد می شد، که تعداد این فیلم ها در سال به یک چیزی حدود 400 تا فیلم می رسید، هیئت هایی بودن که هر روز باید فیلم‌ها رو می‌دیدن.